بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث فصل هفتم راجع به آداب باطنیه ازاله نجاست و تطهیر از خبث ها بود. فصل هفتم که آخرین فصل از مقصد اول، در خاتمهش یک وصلی رو مطرح میکنن راجع به محل ازاله نجاست، یعنی همون رو که به ادبیات و زبان عربی مستراح گفته میشه. ابتدا روایتی رو از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه نقل میفرمان و بعد به شرح و بسط و توضیح میپردازن. ما هم عبارت رو میخونیم، هر جا نقطه‌ای به ذهن رسید عرض میکنم. وصلون ان مصباح الشریعه، قال صادق علیه السلام: سمی المستراح مستراحا لاستراحة النفوس من اثقال النجاسات واستفراغ الكثافات والغزر فيها. خب اساسا اون محل دفع نجاست رو مستراح میگن، از باب اینکه جانها در واقع طلب راحتی میکنه از این سنگینی های نجاساتی که درش هست و میخواد که فراغت پیدا بکنه از این کثافات و غازورات و اینها. خب این ظاهر امره، ولی حالا باید چه عبرتی انسان مؤمن بگیره؟ و المؤمنو یعتبر عندها ان الخالص منه تام الدنیا کذلک یسیر عاقبته. مؤمن باید اینجا در چنین شرایطی عبرت بگیره که بهترین چیزهایی رو که در دنیا هستش عاقبتش این میشه، چون خیلی چیزهایی که اصلا نمیتونه مصرف غذایی بشه، تقریبا صفت از عناصر و مرکبات نباتی و حیوانی تبدیل به غذای انسان میشه. وقتی صفتش عاقبتش اینه، پس وای به حال چیزهای دیگر. فیستریح و بالعدول عنها. لذا انسان مؤمن وقتی این نکته رو میبینه طلب راحتی میکنه به واسطه اینکه بخواد عدول از این در واقع بازورات عالم دنیا و اینها داشته باشه. بالعدول عنها و ترکها و یفرق نفسه و قلبه عن شغلها، و اینکه خودش رو و قلبش رو از مشغول کردن به این امور دنیوی باز بداره، فارغ کنه و یستن که فان جمعها و اخسها، و استنکاف داشته باشه، پرهیز داشته باشه از اینکه در پی جمع مال دنیا، اخس مال دنیا باشه. استنکاف هو ان النجاست و الغائد و الغدر، همون جوری که از نجاسات و مدفوع و غازورات و اینها پرهیز داره، از امور دنیوی پرهیز بکنه. یعنی توجه داشته باشه که زهد و قناعت موجب راحتی انسان هست. هر چی انسان به جمع اموال و اینها به فاز توضیح میفهمم هستم جمع اموال به پردازه، این در واقع گرفتاری های خودش رو و اشتغالات خودش رو بیشتر کرده. و یتفکر فی نفسه المکرمه فی حال کیف تسیر و ذلیلتن فی حال، تفکر بکنه در خودش، ببینه که این نفسی که این مقدار کرامی هستش در یه وضعیتی چجور ذلیل میشه در یک حالت دیگر. این هم به لحاظ سطح ظاهر نگاه بکنید، هم به لحاظ سطح باطن. به لحاظ سطح ظاهر این نفس شریف با این عظمت مثلا میبینید که با یک در یک جای نامناسب با فضای نامتناسب با در چنین شرایط قرار بگیرید تا غازورات رو دفع کنه. مسئله دنیا و اینها حطام‌های دنیا هم همین جوریه. انسان اگه به طرف دنیا روی بیاره ذلیل میشه، توضیح امام میده. و یعلم ان التمسک بالقناعه و التقوا یورث له راحت الدارین، و میفهمه که چسبیدن به قناعت، قناعت ورزی و تقوا بهتر، و اینجا بیشتر حالا هم از حرام و شبهات و حتی از مباهات و اینها یورث له راحت الدارین، موجب میشه که هم در دنیا هم در آخرت راحت باشه. و ان الراحت فی هوان الدنیا و الفراغ من التمتع بها و فی ازالت النجاسه، و ان الراحت فی هوان الدنیا و الفراغ من التمتع، یعنی راحتی در آسون گرفتن دنیا هست و فراغت از تمتع به امور دنیوی است و در ازاله نجاست است از حرام و شبه و اینها. فیغلق عن نفسه باب الکبر، و با توجه به این نکته ها دیگه از خودش مسئله کبر و اینا رو به طور کل مسدود بکنه، بعد معرفتی ایاها، بعد از اینکه خودش رو شناخته. و یفر من از ذنوب و یفتح باب التواضع و الندم و الحیا، به روی خودش باب فرود، اینه دیگه انسان، اینه باب تواضع، پشیمانی، حیا، اینا رو زیاد کنه. و یجتهد فی اداء اوامری و اجتناب النواهی طلبا لحسن المآب و طیب الزلفا، و یسجن نفسه فی سجن الخوف و الصبر و الکف عن الشهوات. تو این فضا، یعنی از دنیا و جمع کردن مال و منال دنیا و امثال اینها دور بشه و دائما در حالت خوف و صبر و کف از شهوات باشه، تا اینکه در دارالقرار به امان الهی برسه، اونجا آرام بگیره. الان یتصل به امان الله فی دار القرار و یزو و طعم رضا، و تا اینکه طعم رضایت خدا رو بچشه. فان المعول ذلک، اونی که مورد اعتنا و توجهش اینه، و ما عداه لا شی، بقیه هیچ ارزشی نداره. حالا توضیحات هست. در این کلام شریف دستور جامعی است برای اهل معرفت و سلوک که باید انسان بیدار سالک الی دار الاخره در هر حالی از حالات حضور روحانی را استیفا نماید. یعنی حتی وقتی که در حال دفع غازورات، دفع نجاسات، در محل دفع غازورات حضور روحانیه و معنویه و عبرتگیری های اخروی رو رها نکنه. این طبیعت کار اولیای خداست که همیشه چشم عبرت بین دارن، دائما گرم میشه عبرت میگیرن، سرد میشه عبرت میگیرن، مریض میشن عبرت میگیرن، مشکلات به وجود میاد، بگو موها به وجود میاد، عبرت میگیرن. از همه وضعیت ها، حتی اونو که خیلی دقیق هستن، بگید از هر کلامی، از هر صحبتی، از هر سخنی که میشنوند استفاده خاص خودشون میکنن. ممکن طرف از این قصد نداشته باشه، ولی ایشون داره استفاده میکنه. بارون میاد استفاده میکنن، سیل میاد استفاده میکنن، همه را در جنبه های معنوی، ملکوتی، عبرتگیری بهره میبرن. امام صادق در این روایت نشون میده که ای کسی در چنین شرایطی هم قرار بگیره، ببینید چجوری باید درس بگیره و در هیچ حالی از ذکر مرجع و معال خود غافل نباشد که آینده او چیه. به لحاظه حکما فرمودن ان نبی خادم الغذا کما ان الطبیب خادم البدن، رو تفسیر که از امام در اینجا مطرح میفرماد رو عرض میکنیم که ایشون اینجوری تفسیر میکنه که طبیب جنبه های طبیعی، مثلا کسی که مریض میشه، طبیب به جنبه های طبیعی بدن توجه میکنه و میخواد از این راه ها مسئله رو حل و فصل کنه، ولی یک ولی و یک نبی متوجه احکام یللحقی اینها هست، یعنی توجه به مباحث قضا و قدری اینها داره، در اینجور مسائل توجه انسویی پیدا میکنه. چیز جالبی هست، یعنی خود نقطه، حالا این تفسیر این جمله این هست یا تفاصیل دیگه میتونه داشته باشه، اون جداگانه، ولی امام اینجوری استفاده میکنه. و لحاظا و کما فرمودن النبی و خادم الغذا کما ان الطبیب خادم البدن، انبیای عظام و اولیای کرام علیهم السلام را چون جز بر غذای الهی و جنبه یلاللهی نظری نیست و ملکوت غذای الهی بر قلوب آنها حکومت میکند، جریان امور را به دست ملائکت الله که جنود الهی میباشند میدانند و میبینند. و طبیب طبیعی چون از این مرحله دور و از این وادی مهجور است، جریان امور طبیعی را به قوای طبیعی نسبت میدهد. این دو نوع نگاه به همه امور عالم و آنچه که در پیرامون ما هست، یک نگاه در واقع نگاه به جنبه یللخلقی مسائله، یک نگاه به جنبه یللحقی مسائله. بالاخره این نظام هستی بر اساس نگاه توحیدی توسط خداوند متعال و ایادی او داره اداره میشه، فرشتگان، ملائکه، اینها داره اداره میشه. یک کسی که نگاه توحیدی داره اینجوری حل و فصل میکنه، تحلیل میکنه مسائل رو و بر اساس او نتایجی میگیره. انسان الهی در هر چیز حظ الوهیت آن را میبیند و دیده حق بین و بصیرت خداشناس در هر موجودی نور حق را مشاهده میکند، چنانچه از حضرت امیر المؤمنین و حضرت صادق سلام الله علیهم روایت است: ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه ولا شکل مخلوق، نقل شده و روایاتی که به این مضمون نزدیک موسیعی نیست. چی نداری؟ اینایی که ما خوندیم ندارید؟ لحاظه حکما فرمودن ندارید اصلا از اینجا؟ به لحاظه حکما فرمان نبی و خادم الغزا تا کجا؟ و طبیب طبیعی چون در این مرحله دور و از این وادی مهجور است، جریان امور طبیعی را به قوای طبیعی نسب میدهند. ندارید اینجا؟ ندارید؟ انسان الهی در هر چیز حضر الهی هست. حتی اینجا هم آنچه را که بین الهلالین گذاشته شد مؤلف دام ظله مرغوم فرموده اند زائد است. آنچه را که بین الهلالین گذاشته شد مؤلف دام ظله مرغوم فرمودند زائد است. این هلالین هم اینجا هست. امام آره بعدا گفتن که اینو حذفش کنید، حالا ما میخونیمش. موسیعی نیست که دعوی عن الحق، موسیعی نیست که دعوی عن الحق شنود، ورنه این زمزمه در شجری نیست که نیست. حالا فرمودن که حذف زائد باشه. و بالجمله انسان سالک در جمیع احوال و از همه امور حضور سلوکی خود را باید استفاده کند. من دیگه اصلا این توجه رو این پاورقی رو نکردم، ولی اگر چیز رو توجه بکنیم سر و سلات رو احتمال داره تو همین بحث های متناسب با این اونجا برده. را نظر ما این بود که مثلا اون یک مرحله سنگین تره و اینجا مثلا گفته نشه اینها به چه شکله. نه تمام اینجاست، تمام شد دیگه نیست. حالا اینجا چی؟ اینا رو دارید به جمله انسان سالک در جمعی؟ بله. نه این در واقع 3-4-5-6 سطر میشه. منظور از این بیت اینه که بله، یعنی موسا نیست که بشنوه و الا از هر درختی همون بحث عن الله هست. بله که الله بعضی این بحث مهم نیست و باعث مهم نیست. مثلا خب خداوند متعال رو ما چجوری میشناسیم؟ به چی گمان میکنیم؟ الان وحی الهی قرآنی نسبتش با پروردگار که نسبت وجوبیه، نسبتش وجوبیه. بله گوشی نیست که در چنین ساحتی قرار بگیره تا او رو بشنوه و این خاصیت رسول الله هستش که این رو میشنوه و بعد تابعان ایشون اون رو مثلا میشنوند و اینها اینجوری. تداعی معانی ما چند قسم اینا رو داریم، چند قسم از این امور رو داریم. بعضیش همین، یعنی وضعیت او به شکلیه که همه چیز رو به اون سمت و سویی که خودش میخواد میبره. بعد دست خودش دست و تداعی معانی، یعنی این رو میگه و یک معنا یک بعد نامناسبتن از اینجا عبور میکنه به اون چی که مقصد و مقصودش هست. یعنی همه ای امور رو داره به خدمت میگیره برای اون هدف و مقصدی که پیش میبره. این هست. ولی یه بحث دیگه داریم، بحث تعویل، که واقعا چون این چیزی این معنا ازش مقصوده، گرچه ده ها معنای دیگر هم ازش مقصوده. حالا این بحث رو تا مقدمات تفصیل اینو گفتیم. مثلا فرض کنید که یک سیلی میاد، این سیل برای مؤمنین یک پیام داره، واقعا پیام الهیه. برای کفار یک پیام داره، برای گناهکارا یک پیام داره، برای ثروتمندا یک پیام داره، برای فقرا یک پیام داره. و در روایات ما هم به کرات و مرات این مطرح شده. حالا ما تو بحث های چون تفسیری هست کردیم که این استعمال لفظ اکثر از معنای واحد این هیچ مشکلی نداره، در نظام هستی هم همینه، ما وقتی میخوایم تفسیر بکنیم پدیده های نظام هستی را این به نسبت به اشیاء متعدد متکثر میشه. مثلا یک امره ولی این به نسبت من یه پیام داره، به نسبت شما یه پیام داره، به نسبت افراد میبینید که پیام ها متعدد و متکثر میشه و واقعا خدا در نظر گرفته، این مهم است، واقعا خداوند در نظر گرفته. ولی بعضی از اوقات صرفا بحث تداعی معانیه، یعنی اینجور نیستش که واقعا این معنا درش گنجنده شده باشه، یعنی فقط برمیگرده به فاعل شناسا از این سمت، نه اینکه از اون سو باشه و باید این بگیره، نه، گاهی اوقات صرفا از باب خودشه. و اینا هم البته افرادی که آگاه و بیدار باشن میگه بله ما میدونیم، میدونم اینجوریه، حواسم هست، ولی میخوام اینجوری تعبیر بکنم و برای خودشون پند و اندرز رو میگه. این در واقع تذکریست، در تذکر یافتنیست در دل هر چیزی نسبت به اون چیزی که باید تمرکز بکنه. این یه فضاست، ولی بحث های دیگه البته هست. چرا یه ملاک هایی هست، مثلا تو بحث آیات قرآن وقتی ابن عربی استفاده میکنه بعضی از جاها واقعا صرفا لغزش زبانی، یعنی از یک تعبیری به لحاظ سوری داره استفاده میکنه، یه دفعه پل میزنه به یه چیز دیگری، توجه کردید؟ یعنی اصلا بسترهای لفظ هیچ این اجازه رو نمیده، یعنی لذا اگر اینجا بخواد بگه قرآن اینو میگه میشه تفسیر به رأی، توجه کردید؟ مشابه همین در عالم خلقت هست، یعنی بخواد یه چیزی رو بگه که اصلا تحملش نداره واقعا اون امر، این میشه تفسیر به رأی. ولی میگه نه من فقط میخوام مثلا فرض کنیم مثلا تخت سفید دیده میگه که این یه پیام من داره که قلبتو سفید کن مثلا، بفرض مثال، نه اصلا این فضا نیست، غیر از اینی که یک دفعه یک زلزله میاد و افراد رو میبلعه، فرضی کردید یه فضای خاصی هستش که اون نسبت به اشخاص پیام داره، این آیه پیام داره، یا الان بحث زلزله هم نیست، آیات متعدد الان شما درختان رو میبینید در آیات قرآن از این پیام داره، نیست به آخرت پیام داره، از این پیام رو آدم ازش میشنده و تحمیل نیست، اینه واقعا شما تأمل بکنید میبینید که از دلش در میاد. ولی بعضی از چیزا نه، مثلا میبینید که بر میگرده همین اصلا به لغزش ها و تداعی معانی به دلیل فشار شدیدی که شخص روی یک چیز الان آورده، فشار شدیدی که یک شخص روی یک چیز آورده، مثلا برای فرض مثال هلال ماه رو میبینه، هلال ماه رو میبینه میگه مثلا چی یادم آمد، نمیدونم از چی مه، یه چیزی داره که واسه مه نو یه چیز قشنگی داره، آره یه چیزی مثلا یک نکته اونجا یه دفعه میزنه به یه چیز دیگری، من یه چیزی تو این تعبیر آن هست شما دو وقت انگام درو برنه خیلی قشنگه. اینجا نگاه کنید از یه تشبیه از یک چیزی گذر کرده به یک فضای دیگری و داره استفاده میکنه. و بالجمله انسان سالک در جمیع احوال و از همه امور حضور سلوکی خود را باید استفاده کند. این مهم است. حالا من پیشتر برخی از این روایات رو به این سبک معنا میکردم، بعد اون بحث‌های تعویل و مباحث چند پهلو بودن رو اونا که در نظر گرفتم این برام چیز شد که این دو قسمه. مثلا وقتی روایت میگه که مثلا بارون اومد، همه رو دارن در جهت سلوکی استفاده میکنن، این تمام این مباحث رو دارن در جهت انسان سازی بهره میبرن. من فکر میکنم اینا باید دو دسته بشه، دسته ای از اونها مطابق همین دستور سلوکیه، یعنی این هدف انسان سعادت بحث آخرت دنیا اینا موقتیه، دائما باید معانی اخروی رو انسان متذکر و یادآور بشه، رجوع فرمودید یادآور میشه همیشه این نکته را. مثلا از این شعرا اینا زیاد دارن، هر دست الله مثلا زده راجبه که یه خال از موی صورتشون که سفید شد یه شعری گفتند اینها که این مثلا نامه خداست، خداوند به من نامه دادی که مثلا بحثی نزدیک هستش فلان شده، این به این سبکی یه بحثی هستش که سلوکی، ولی یه بحث عمیق‌تر از فضای سلوکی، سلوکی هم هست ولی پشتوانه واقعی نفس الامری داره که خداوند متعال واقعا اراده کرده و واقعا این شی هم تحمل چنین تفسیر و تحلیل و معنایی رو داره. دل جمله انسان سالک در جمیع احوال و از همه امور حضور سلوکی خود را باید استفاده کند. و این مهمه در همه شرایط. ما تحمل ما زیاد نیست، ولی تو روایات نگاه بکنید، در دل طبیعی ترین امور، در دل طبیعی ترین امور حضور الهی و روحانی قرار داده شده، عبرتگیری های معنوی قرار داده شده. بله دارم من. نه دارم اون الان که بشینید فکر کنید در میارید. من از همه امور و حضور سلوکی خود را باید استفاده کند. یه بنده خدایی، یه خانومی خیلی بد حجاب و شاید بی حجاب و بد حجاب و اینها بود، بعد ایشون رو بعدا تغییر کردین، گفتن چرا؟ گفت من یه شب خواب دیدم که روز قیامت شد و یه تلویزیون آوردن روبروی من گذاشتن و همه اون چیزی که در دنیا کردم همه رو من نشون دادن. بفرمایین این کاری که شما کردید. اینم نکتهش. خود رو باید استفاده. پس چون بالجمله انسان سالک در جمیع احوال و از همه امور حضور سلوکی خود را باید استفاده کند، پس چون حطام دنیا و لذایذ عالم ملک را رو به زوال و تغییر دید و عواقب امر آنها را فساد و افول دید، به راحتی قلب از آنها اعراض کند. یعنی متوجه این نکته باشه، دنیا بسیار زود گذر و زوال پذیره و این مسائل مسائل مسلمه. حالا حوادثی در دنیا هستش، ازدواج هستش، فرزنددار شدن هستش و بعد به یک مکنت هایی رسیدن هستش، به یک شهرت هایی رسیدن هستش و بعدش هم مثلا فرض کنید که مردن هست و این یک امر واقعا جدی و مسلم روشن. دائما متذکر این نکته باشه که واقعا چند سباهی بیشتر من در این دنیا نیستم. اینقدر این رو متذکر بشه تا این نفسش خاموش بشه، اون شعلوری های دنیویش اینا خاموش بشه و از اشتغال و جمع آنها قلب خود را فارغ کند و مستنکف شود از آنها، چنانچه از غزارات استنکاف کند. باطن عالم طبیعت غزارات هست و این چیز جالبی و تعبیر کثافت و غزارات در نوم که بابی از مکاشفه هست دنیا و مال هست. انسان وقتی در خواب اگر مثلا فرض کنید که کثافات و نجاسات و اینها ببینه، تعبیری رو که معبرین میکنه اینه که مال دنیا بهت میرسه. این واسه معلوم میشه که مال دنیا باطنش همین غازورات و اینجور چیزها هستش، باطن مال دنیا این هستش. و در مکاشفه علویه علیه، علیه یعنی نه علویه علیه نداره ما، شما ما علیه هم داره. و در مکاشفه علویه علیه علیه السلام اینجوری اومده. حالا دنیا جیفه و مردار است که حالا این رو کشف نداره رویا، دنیا جیفه و مردار است. پس مؤمن همونطور که از اسخال و فضولات طبیعت خود را فارغ کند و مدینه طبیعی را از اذیت آن راحت کند، قلب را از تعلق و اشتغال به آن مستریح کند و ثقل حب دنیا و جاه را از دل بردارد و مدینه فاضله روحانی را از آن فارغ و راحت کند، که در زاران دعای امام سجاد هستش که و اخرج من قلبی حب دنیا. چون اونی که خیلی سخته حب دنیا هست، یعنی وابستگی به دنیا. حالا عرض کردم که یه وقتی بحث وارفتگیه، یه وقتی بحث وابستگیه، یه وقتی بحث وارستگیه. اسلام نه با وارفتگی موافقت داره و نه با وابستگی، هر دو بسیار بدن. واقعا و حقیقتا اسلام وارفتگی نیست. برخی از اوقات اینا رو که میگن اصلا هیچ، نه لباسش میرسه، نه غذاش میرسه، نه خانه زندگیش میرسه، نه تمیزی و اینها، نه واقعا اسلام از اسلام نیست. اینها این نیست، در کنارش وابستگی هم نیست. اصلا تمام فلسفه اقتصاد دنیای غرب و تمدن غرب همین وابستگیه، همین مسئله وابستگی. همه معادلات بر اساس اون تنظیم میکنن، بازار بر اساس اون تنظیم میشه، نظریات اقتصادی بر اساس اون تنظیم میشه، بر اساس وابستگی تنظیم میشه. وابستگی رو هم انسان مخالفه، اسلام مخالفه. اسلام با وارستگی موافقه. وارستگی هم ضوابط خاص خودشو داره. این مواظب باشیم، ما الان همه طلبه هستیم، مراقب باشیم، هرگز نباید غصه دنیا رو بخوریم، این اصلا معنا نداره. یعنی بی دغدغه، بی دغدغه، با آرامش کامل مطمئن باشیم خداوند متعال در جای خودش، در مورد خودش، هیچ وقت ما رو مفتزه نمی کنه به خاطر مسائل دنیایی. لذا انسان باید سربلند باشه. من بارها عرض کردم مثلا جایی فرض کنید که انسان مثلا فرض کنید سنواتی میگذره برای فرض کنید استخدام شدن در یه جایی، اینا مال افراد معمولی، برای اونا هم نیست، برای افراد معمولی شاید خیلی عیب نباشه، ولی برای یک طلبه طلب همیشه باید سرش بالا باشه. راجع به مسائل دنیوی عرضم اینه که شاید قبلا عرض کردم، اگر آمد خوش آمد، توجه کردید، ولی اگر نیامد نباید انسان اینقدر خودش رو به دغدغه بندازه، توجه کردید، و قلب خودش رو شدیداً مشغول کنه، نگرانی های سنگین پیدا بکنه، غصه بخوره. اگر قرار باشه ما به اینا توجه ما، دوستان ما حالا اینا میلیاردر هستن، میلیاردر، اگه واقعا کمال این هستم اینا درس و بحث و اینا رو کار بکنم، مثلا که مثلا فرض کنیم ما دو تا سه تا یه چهار تا من بدن، اگه هدف من این باشه، پس اون خیلی از من بالاتره که خب ما با هم اومدیم جلو، اون الان ده ها میلیارد سرمایه داره، خب مثلا ما چیکار هستیم؟ پس مثلا اینه کسی اگر هدفش رو از درس خوندن، درس و بحث این قرار بده، یعنی به شدت ضرر کرده، به شدت ضرر کرده، اصلا در دغدغه دنیا معنا نداره. بله یک مسائلی پیش میاد، مواقعی، فرصتهایی پیش میاد که شما با یه مقدار زحمت میتونید مایحتاج اولیه و اصلی زندگیتون رو تامین کنید، اون هیچ مشکلی نداره ها، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید با یه زحمت یه خورده یک ماه اینور اونور، خانه‌ای که اگر نگیرید دائما دغدغه دارید و بالاخره اجاره و دردسر اینا، خانه برای شما فراهم میشه، توجه کردیم؟ یعنی با یه مدیریت ضعیف، نه با فشارهای سنگین و با یک برنامه ریزی های وسیع گسترده، فکر و ذهن و همه چیز مشغول بشه که بخواد اینا رو مثلا چیکار بکنه، تعمیم بکنه و درست بکنه. اگر آمد خوش آمد، همیشه همین رو مواظب باشیم، بین فرح و این چه لفظی باید گذاشت، لذت الهی و معنوی بردن که از در برابر نعمت هایی که خدا میده انسان شکرگزار باشه، این رو باید فرق بذاره ها. لا تفرحوا بما آتاکم، درسته؟ فرع اینم داریم، اون که مثلا لا تأسوا ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، درسته؟ اون لا تفرحوا، این فرح خاصیتش سرور و لذت بردن دنیایی ازش میباره ها. یعنی ها اینا رو که بیشتر ما تجربه کردیم، درسته؟ اینا رو میفهمیم چیه، یعنی یه پول خوبی مثلا به ما میزه، یک نوع خوشحالی و شادمانی دنیاگرایانه به انسان دست میده، احساس زرنگی، زیرکی، مثلا خوب شد، مثلا حساب من کمی سنگین تر شد، اینا این نامطلوبه. ولی این معنا که وقتی خداوند نعمت میده، اصلا در یه بستر الهی اینا رو نعمتای خدا ببینه، لبخند بزنه، خدا رو شکر بکنه، دلش آرام بگیره، این بگونه ای هستش که وقتی میره هم میگه خب خود خدا داد، خود خدا گرفت، به هیچ نگران نیست. اینجوری لذت ببریم از نعمت‌ها. سر سفره غذا و غذا که میاد، انسان باید خوشحال بشه خداوند این نعمت‌ها رو داده. و خب بزرگان چه حالاتی داشتن، اساس آیت الله اصلا صدا چه چیزایی نرم میشه راجع به نماز، راجع به غذا خوردن، وقتی غذا سر سفره میاد با غذا مثلا صحبت بکنه، چه شما چه مراحل طی کردید، بارک الله، به به، چه چه، خداوند داده این رو دیگه، توجه کردید؟ خب ما هم تون 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 مثلا از این به این شکل، اینجوری نه، خیلی آرام مطمئن، این خدا فراهم کرده، اینجوری لذت ببره انسان، این لذت الهیه. اگر نباشه هم میگه خداوند متعال منو در امتحان قرار داده، بازم خدا رو شکر، در بعثا، در ذرا، در نمیدونم چه چیز، جایی که راحتی باشه، در همه حال الحمدلله علی کل حال، بر همه حالات، این لذت بردن از اون چرا که خدا به انسان، مثلا ماشین به انسان خداوند ما خداوند میده دیگه، مبادا هیچ وقت قارونی فکر بکنیم این اصلا این که من زیرکی کردم، من نه، فقط خداوند. انسان در تجربه های دنیوی این رو متوجه میشه، یعنی چیزی که خدا نخواد نمیشه، چیزی که خدا بخواد براحتی میشه. مثلا خداوند والله یسیرکم فی البر والبحر، والله یسیرکم فی البر، و خدا شما رو سیر میده در
حالا این بر اساس مباحث تجاری اینا خیلی تفسیر عجیب و سنگینی داره، والله و سیه این سیرها بر اساس خداوند این کار رو میکنه، که حالا در توضیحات خاص خودش رو داره، والله و سیه کن فل بر و ماشین سوار، والله و سیه خدا داره ما رو سیاه میده، از سوار خدا داره سوار میده، پا داریم خدا داره ما رو حرکت میده از این طرف اون طرف. یعنی این توحید افعالی رو انسان پیدا بکنه، دست کم متذکر باشه، مراقب باشه، اون مبانی که میدونه اون ایمان ها اونها رو سر صحنه بیاره، نباد قارونی فکر کنه من این کار کردم، من اینجوری شدم، من فلان کردم، یا اگر نگه در باطن خودش مثلا اینا رو زیرکی های خودش به حساب بیاره، اینا واقعا از فضای ایمانی به دور است، میاد بیاد، ولی اینکه من خودم براش بکشم نیست. توجه کنید کجا اینا معلوم میشه؟ یکی از چیزا اینکه اهل سخاوت باشه، واجباتش رو راحت بده، اهل سخاوت باشه، این راحت از دستش این فرض کنید که انفاقات، صدقات، کمک ها ازش میباره، حتی راجب خانواده خودش راحت خرج بکنه. نمیگم مدیریت نکنه، اونا رو هم داریم تو روایت، حسن تدبیر در معیشت باید داشته باشه، ولی سختگیر نباشه جوری که وقتی داره خرج میکنه انگار از دلش داره میکنه. این خیلی بده، این خیلی بده، این نشوندنده وابستگی انسانه. مدیریت داشته باشه باز به خاطر خود اونا، میدونی که الان اینجا خرج کنه آخر ما اونا گرفتار میشن. از ما میفهمون بیشتر به انگیزه برمیگرده، یعنی انگیزه ها مهمه، نکته ها مهمه و انسان باید مراقب باشه. بله؟ اینم واقعا یه چیز خیلی ارزشمندی، این حزن معنوی که انسان داشته باشه، و اگر بتونه انسان یعنی این کار رو بکنه و این رو پدید بیاره که مثلا قلبش حزین باشه نسبت به خیلی از مسائل، مثلا نسبت به عاقبت خودش محزون باشه، چجور میشه وضعیت من در نهایت؟ بسیار از عالمان بودم که عاقبت به شر شدن، بسیاری از افراد اهل معنویت بودن که در آخر مفتضح شدن به خاطر این نیت ها و انانیت هایی که در این وسط هست. به وضع فلاکتبار خودش در حالا نگاه بکنه، یعنی واقعا و اصل گاه از اوقات این دقیق باشه وضع فلاکتباره، یعنی حتما من اینجور هستم گاه از اوقات هم تصور میکنه مسائلش رو، این چی نمازه، این چه روزهیه، این چه عبادتیه، این چه بندگی هست، این چی جوریه، یعنی منطق ما اصلا منطق دنیاگرایانه است، حرف ما حرف الهیه، اینا انسان رو محزون بکنه وضعیت او، که اون ما یفعلو بی را بکام، ما ادری چی داره؟ لا ادری آیه شریفه چی داره؟ ما ادری ما یفعلو بی و لا بکام، اینها که من نمیدونم چی میشه، چه بر سر من میاد، چه بر سر شما میاد، عاقبت امر چیه، خداوند مالک یوم الدینه، مالک یعنی اونجا دیگه اصلا مالکیت مطلق پروردگار، توضیح دادم خدمتون بحث مالکیت در دنیا، مالکیت خداوند همه جا مالکه، اینجا مالکه، ولی مالکیتی هستش که به ما هم درش اختیاراتی داده شده، ولی بعد از مدتی دیگه این فضای اختیارات که وقتی از کثرت به طرف وحدت میریم، این فضای اختیارات ما دیگه برداشته میشه، این فضای اختیارات برداشته میشه، صرفاً ملک تلق خداوند میشه، اون بر اساس نظام تشکیکی، اونجا دیگه مثل اینکه چجور ناسیه ما رو بگیرن پرت کنن این ور اون ور، اینجوری خواهد شد، یعنی دیگه هیچی در دست ما نخواهد بود. انسان اینا رو توجه بکنه و به حزن برسه، این حزن الهی و معنوی و ملکوتی این رو، و در این حال وقتی نعمت ها میاد از یک طرف شادمان و خوشحال هستش که در محضر ربوبی خدا بهش توجه کرده، از یک طرف باز نگرانه که نکنه این نعمت‌ها رو درست استفاده نکنه و مثلا پاسخ صحیحش رو نده، مثلا اونی که باید و شاید در مقابل این نعمت‌ها اینا جمع کردنش هم واقعا سخته. ها این خود یه خوردش برمیگرده به طبیعت، یعنی خداوند متعال چیزهایی رو در انسان قرار داده، ترحمهایی رو مثلا وقتی یک شکنجه‌ای رو میبینه و اینا هم بر اساس نظام حسنه، اینا اشکال نداره، ولی حد نمیدونم حالا تجربه کردید یا نه، خب برای خودم چون پیش اومده بعدا متوجه شدم اشتباه کردم، یعنی دیدم خیلی جذب از زیاد شده، بله غمگین میکنه انسان رو، غمبار میکنه انسان رو و انسان اشک هم میریزه، ممکنه مثلا یه ناله ای هم بکنه یک مقداری، ولی نباید از حالت عادی خارج بشه، یعنی جزا و فضای سنگین دست بده و کنه یک زبان اعتراض آلود به نظام هستی داشته باشه. اون مقدارش طبیعیه و این چقدر مصالح پشت سرش هست که باید به اونها توجه کرد. و واقعا حضرت امام را که این کتاب از آن اوز نمیم خاطراتشون رو در مرگ آقا مصطفی خوندید با ریزیکاریاش یا نه، خیلی واقعا عجیبه، یعنی عظمت امام اینجور جاها خیلی خودش رو نشون میده. خب آقا مصطفی در پیش از امام خیلی عزیز بود، با اون مثلا فضایی که داشت و اینها پیش از امام خیلی عزیز بود، اونم در اوج جوانی، یعنی به این معنا که تازه در مرحله بسیار خوب عالی اینها، شب مثلا بر فرض مثال سالم سر حال، صبح خبر چی بدن؟ وفات ایشون رو بدن. برخورد امام بعد این بعد که اون کسی به خاطر نوشته میگه که بعد دیدیم که امام این دفعه وارد شدیم، دیدیم که امام های های داره گریه میکنه مثلا. ولی خب اون فضای طبیعی که وجود داره این فضا هست، ولیکن اون فضاهای دیگری که چقدر تسلی میداد مثلا خانم خودش رو و چگونه با وقار سنگینی و وقار ایمانی با این مسئله برخورد کرده، البته خب جایگاه مسئله دیگه ایشون هم در نظر میگرفته، جایگاه اجتماعی که خودشون داشته به عنوان رهبری امت اینا رو لحاظ میکرده. به یه چیزی اینجوریست، یعنی حزنهای طبیعی اینا سر جای خودشه، ولی دائما جنبه الهی رو متذکر باشه. بله؟ بله، مدینه طبیعی را از اذیت آن راحت کند، قلب را از تعلق و اشتغال آن مستری کند و ثقل حب دنیا و جا را از دل بردارد و مدینه فاضله روحانی را از آن فارغ و راحت کند و تفکر کند در اینکه اشتغال به دنیا نفس شریف را چگونه پس از چند ساعت ذلیل و خوار کند. این نفس شریف غذا که خورده چند سال بعد باید اینجور ذلیل بشه و او را محتاج به بدترین و فظیع‌ترین حالات کند، بفهمد که اشتغال قلبی به عالم پس از چندی که پرده ملک برداشته شد. یه عزیزی که از افراد معمولی عادی که یه مقدار اهل معنویت و روزه گرفتن اینها، ایشون اینی میگفت که مثلا طرف جمع مال دنیا و اینا رفتن واقعا شیرینه، مثل یک لیوان عسل میمونه، ولی آخرش خیلی تلخه، آخرش خیلی تلخه. امور دنیا هم همینجوری هستش، البته اون بحث وابستگی ملاک هستا، وابستگی رو خود آدم میتونه تشخیص بده، توجه کردید؟ وابستگی رو خود آدم میتونه تشخیص بده، چه بسا افرادی که به ظاهر خیلی کم بضاعتن ولی خیلی وابستن، و چه بسا افرادی که به ظاهر پر بضاعتن ولی وابستگی ندارن و وارستگی دارن. حالا اون مثال هایی که میزنن از مرحوم نراقی و درویش و اینایی که میزنن اونام هست، آدم همینجوری هم گاهی اوقات ملاحظه میکنه. یه بنده خدایی خانومی بود تسبیحش رو گم کرده بود، اومده بود یه ایلاق ما اونجا تسبیحش رو گم کرده بود، مسافر بود، تمام چند نفر فرستاد که این تسبیحش رو پیدا کنن. چرا؟ من 30 سال با این تسبیح مثلا بر فرض مثال مثلا ذکر گفتم، ولی حاج چه دغدغه‌ای چه آشوبی مثلا تو دلش به پا شد، چند مدت این وابستگی دیگه، این وابستگی ها نباید باشه. خود از امام میگه که اون شیخ یه چیز داره که شیخ جلیده ای رو دیدن که یادم نیستش، که میگه چی امامش یه چیا کرد، نصف امامش گرفت یه نون خرید، نون نون یه نون گرفت اونجا نشست، اون راحت داشت میخورد اینها. امام میگه که من به حالش گرفته خوردم که من نه مقامات اینو حاضر هستم بدم اینجور وارستگی. البته این نه اون وقتیست که نه معنی وارفتگی باشه ها، همسال اینجور آدم ها اگر چشممون باز باشه در اطراف یه دفعه میبینیم ها، تو کاراشون دقت کنیم یک وارستگی بالا، توجه که ما یک آدم اینا تفاوتش باشه اینا میبینه. یه بنده خدا از این دست چرخ داره، یعنی با چرخ اینو کار میکنه که بار میذارن اینا اینجا نه شهرستان اینا، این بنده خدا دیگران مثلا بهش کمک میکنن، توجه کردید؟ کمک مثلا گفتم کمک مالی اینا میکنن. ایشون مثلا یک فقیر رو میبینه یواش آروم مثلا یه پول خیلی سنگین مثلا این یه دفعه یواش میذاره دستش میاد. فجا گردید خیلی خوب، این نشون دهنده یک عظمتی در این شخص هست. من هر وقت ایشون همش هم سر نماز جماعت اینو حاضره و یک واقعا یک نورانیتی از این شخص ساطع هست، یک نورانیت انسان مشاهده میکنه اینجوری. یعنی انسان باید مراقب باشه، این مراقبت ها رو باید داشته باشه. خیلی مسئله دنیا گاهی از اوقات انسان رو ذلیل میکنه، گاهی از اوقات پشیزی از دنیا چیزایی خیلی رو انسان نباید خودش رو پایین بیاره و اینا رو باید تغییر بکنه. مال دنیا رو باید تغییر کنه، مال دنیا رو از رسول صلی الله علیه و آله که مثلا جایی که میرفتن اینها مثلا پولایی که خود دستشون میومد، کتاب اینها میومد، همینجوری مثلا به طرف میگه چقدر بردار از این مثلا این استیجر اسکناس، مثلا اسم میگه بس بردار هر چقدر مال شما میشه مثلا بردار، مثلا اینجوری توجه کردید. خیلی آزاد منشانه با بزرگواری با عظمت، حالا انگار زندگی آنچنانی اشرافی هم که نداشتن که، یعنی این آزاد طبیعی رو انسان نسبت به مال دنیا به خرج میبینه که گاهی از اوقات مردم چجور هستن به مال دنیا، برای مثلا یه چیز اندک و ضعیف کارهایی میکنن با خانواده خودشون، با برادر خودشون، با خواهر خودشون کارها انجام میدن که انسان واقعا شرم میکنه. بفهمد که اشتغال قلبی به عالم پس از چندی که پرده ملک برداشته شد، ساعت چند دیگه باشد؟ شش. و حجاب طبیعت مرتفع گردید، انسان را ذلیل و خوار کند و به حساب و عقاب گرفتار کند. حالا تازه از دنیا رفته، اون چی بود، این چی بود، اون چی بود، گرفتار میشه و عقاب گرفتار کند و بداند که تمسک به تقوا و قناعت موجب راحتی دو دنیاست و راحتی در آن است که دنیا را خوار و ناچیز شمارد. دنیا را خوار و ناچیز شمارد، اینقدر حساب و کتاب نکنه. توجه کردید؟ اینقدر حساب و کتاب کردن و نقشه ها کشیدن و امثال اینا، توجه کردید؟ اینجور اینها انسان باید اینو خوار و ذلیل بکنه، بیاد به استقبال انسان و انسان پس بزنه. اینجا تازه اندام یه خورده صداقت خودش رو بهتر میتونه بفهمه. بالاخره ما یه جایی باید اثبات بکنیم این ایمان خودمون رو، برای خودمون لااقل اثبات کنیم که من صادقانه مؤمنم. یه جاهایی یک موارد یه مواردی باید این کار رو بکنیم دیگه. اگر بتونیم اینجور موارد پیدا بکنیم و ازش استفاده بکنیم خیلی خوب هست. توجه کردید؟ این ایمان انسان خیلی تثبیت میشه، محکم میشه. دنیا را خوار و ناچیز شمارد و از آن لذت و تمتع نبرد و چنانچه خود را از نجاسات سوریه پاکیزه کرد، از نجاسات حرام و شبهه نیز پاکیزه نماید و چون خود را شناخت و ذل احتیاج خود را دریافت، باب کبر و بزرگی را بر خود فرو ناظر به اون روایت آخرشی که این وضعیت رو که شناخت اینجوری استش، باب کبر و بزرگی را بر خود فرو بندد و از سرکشی و گناه فرار نماید و بر خود در فروتنی و ندامت و خجلت را مفتوح کند و جد و جهد در فرمان برداری حق و دوری از نافرمانی کند تا با نیکویی و خوبی به حق رجوع کند و با پاکیزگی و صفای نفس متقرب به مقام قدس شود و خود به نفس خود خیش را در زندان خوف، اشاره به اونم اواخر اون روایت بده، و صبر و نگاهداری از خواهش های نفسانی مسجون کند تا از زندان عذاب الهی در امان باشد و به دار قرار حق در پناه. دیدید چیزی در شرح مزجی میکنه اون روایت اون قسمت های آخر رو، و به دار قرار حق در فنای زاد مقدسش ملحق گردد و در این حال طعم رضای حق را بچشد و این غایت آمال اهل سلوک است و غیر آن را ارزشی نیست، غیر آن را ارزشی نیست. در صورت الان اون دستوری که در ارتباط با همون مستراح و دفع فضولات بدن هست، رهایی از دنیا هست، رهایی از دنیا. رهایی از دنیا همینه، اخرج حب دنیا من قلبی، اینجوری در زارن حضرت امام سجاد رسول میگه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، یا اون ذکری که گفته میشه که اللهم مرزقن تجافی ان دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد قبل حلول الفوت و الاستعداد للما قبل حلول الفوت، که این فوت رو من یه وقتی برام سوال بود که چرا فوت گفته، باید وفات، فوت درست نیست. از یکی از اساتید پرسیدم خوب جواب داد که این فوت وقته، و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، یعنی قبل از اینکه این وقت فوت بشه، نه اینکه انسان توفی و وفات داره، نه اینکه فوت داشته باشه، که این بحثی هستش که میگن راجبه نگید فلانی فوت کرده، فلانی وفات کرده، بحث به آیه شریفه توفی و اینها، بحث وفات، فوت یعنی نابود شدن، وفات یعنی اینکه قشنگ همه اون حقیقتش رو جمع کنه، که آیات شریفه خیلی زیبا از بهترین آیاتی که مسئله معاد رو توضیح میده همین آیات توفیه. آیات توفی خیلی جالبه، مثلا اون چیز داره که آیه شریفه تو حافظه چیزی نداریم، چی آیه شریفه که میگه ازا زللنا، اونا میگن که وقتی گم شدیم در زمین و اینها این چجوری میشه ما دوباره برگردیم، که اونجا میگه که ملک موت شما رو توفی کرده. این یکی از بهترین آیاتی هستش که نشون میده اونایی که متلاشی میشه در زمین اونها برای معاد نیست. توجه کردی؟ اصلا گم نشدید شما، وقتی که شما میمیرید گم نمیشید، وقتی پش رو برام نش قشنگ تمام شما رو میکشن میارن بالا و میبرن. توجه کردی؟ خیلی آیه شریفه، خیلی آیه جدیست. من این آیه رو دیده بودم از سابق رو روشم تعمل میکردم و دیدم علامه قشنگ همین استفاده کرد، ناظر به فضای تفکر موجود در ارتباط با مرگ، که آقا ما میمیریم میپوسیم متلاشی میشیم پخش میشیم و چجوری باز جمع میشیم. او شما اصلا اون که گم شد در زمین اون که نیست، اون بحث حقیقت شماست که توفی پیدا کرده. آیه شریفه خیلی زیبا این نکته رو میرسونه. حالا نه، آیه شریفه میگه اون نیست، توجه کردید؟ آیه اون رو نمیگه، آیه آیات الهی بحث رجوعه، رجوعه الالله. الان رو تو بحث آیات معاد باید بحث بشه، بحث انا لله و انا الیه راجعونه و کما بدعناکم تعودونه. اون وقتی که ما مثلا آیا در عوالم قبل از اینکه دنیا بیاییم مثلا مادی بودیم، با این بدن و با این وضع و با این عناصر و با اینها بودیم، خب کما بدعناک، اونا اصول آیات در حوزه معاد، بقیه باید ذیل اونها معنا بشه. بقیه آیات رو باید که مثلا سرانگشتان، بله عین سرانگشتان اونجا هست، ولی مواظب باشید اونجا یک دنیای دیگر نیست، یک دنیا فکر کنید باشه، نه اون آخرته، اون باطن دنیا هستش. و انا لله و انا الیه راجعونه کما بدعناکم تعودونه، رجوع به حق تعالی است. الی نعم ربک المنتها، الی الله تسیر الامور، از این سنخه. و اون رو بعد خود مثلا آیات اینا رو نگاه بکنید، اون آیه شریفه آخر سوره یاسین که الیس بقادر علی ان یخلق چی مثل هم، چنین چیزی داره که بحث مثل خیلی قشنگ هم علامه خوب استفاده کرده اینجا، بحث مثل خیلی مهمه. اون عینیتی که ما بعد من گمان میکنیم اونجوری نیست، مسیر تکامل هم همین فضایی که ما داریم، اون چند بار بدن ما عوض شده، بله اون اصل هویت شخصیت، اصل این که عینیت در راستای تبدل، عینیت در راستای تبدل و تحول جوهری، اونا باید محفوظ باشه. ما چند بار بدنمون از دست دادیم، همینجور بدن از دست میدیم، بدنهای کامل در کامل در کامل در، این اصل شخصیت باقی است و در آخرت هست. خیلی خب، من میخواستم یه مقدار از این اولشم بخونم، ولی الان دیگه هم وقت گذشته، انشالله میمونه برای بعد. مقصد دوم که راجع به لباسه، یعنی ما از بحث طهارت که مقصد اول بود گذشتیم، بحث طهارت در فکر کنم 7 فصل بعد، در 7 فصل گذشت، بعد وارد بحث لباس میشه که در اینجا هم نکته های مباحث خیلی خوبی رو هست امام مطرح میفرمان. خیلی طولانی نیسته لباس، بعد وارد مقام دو، بله بعد وارد باب دوم میشه در اعتبارات قلبی، صد شغلت هم باز همون تو فضای لباسه. بعد مقصد سوم در بحث مکان مسلی هستش که خیلی طولانی نیسته شما. السلام علیکم و رحمت الله.